أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در این حدیث شریف اگر من بگرشم بله از محفوظات استفاده کنیم. نه خیلی این از لای کتاب هست اما کجاشه؟ بله جا به جا شده. بله نه خیلی پیدا نشد. حالا به فرمانشیشون از محفوظات استفاده میکنیم. در فرمانش امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بودیم که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد از خداوند درخواست داشتند که خدایا اعمال ما را افضل اعمال قرار بده و اجعل رقا چماسی آتبه پیدا شد. بله اللهم صل علی محمد و آله و بلق به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن نیات. خدایا منتهی کن نیت مرا الى احسن نیات. اینجا در عبارت اول در ایمان بلغ به کار رفته شده، برسان. در مورد دوم وجه الیقینی افضل الیقین، با اینکه یقین هم به هر حال این درجات داره و سیر سعودی طی میکنه تا به کمال برسه. بله هم در اینجا شاید جا داشت، اما امام میفرمایند وجعل یقینی، چون این یقین همونجور که در جلسه گذشته عرض کردم این نیاز داره به اون عنایت خودشون، اون عنایت باید بیاد تا این ظرف قابلیت تام برای این یقین پیدا بکنه. این نیست که ما بتوانیم همونجور که عرض کردم تمام مراتب این یقین رو راحت طی بکنیم. حالا اگر برسیم، برای اینکه ظرف قابل نیاز داره، ظرفیتی میخواد. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه خودشون به کمیل ابن زیاد فرمودند در اون خطبه معروف، این نهازه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها، دلها ظرفه و بهترین این ظرفها اونیست که ظرفیت و گنجایش بیشتر داشته باشه. ما برای اینکه این مراتب رو در یقین طی کنیم نیاز به گنجایش بیشتر داریم. این گنجایش بیشتر جهات مختلف داره. اینکه معمولا آقایانی که در سیر و سلوک کار میکنن میگن قدم اول، همون ابتدا، کلاس اولی که کسی وارد میشود، اتیان الواجبات و ترک المحرماته. حتی ترک المحرمات رو مقدم میگیرن به اتیان الواجبات. چرا؟ برای اینکه سیئات این گنجایش رو کم میکنه، برای اینکه این آلودگی ها کم میکنه. مرتبه بعد این است که از رذائل انسان اجتناب بکنه. حسد مادامی که به فعل خارجی نرسیده حرمت شرعی نداره، اما این حسد هنوز به فعل خارجی هم نرسیده در خود دل انسان قوقا میکنه، این دل رو به ورطه شکست میرسانه. اون دلی که حرص و آز داره، حسد داره، امثال این رذائل درش لانه میکنه. مخصوصا اگر انسان به وضعیت خودش رسیدگی نکنه، تهذیب نکنه خودش رو و اینها به صورت صفات کامنه در نفس در بیاد، اینها به صورت ملکه در بیاد، رذائل، اگر ملکه بشه روح رو ساقط میکنه. این روح ساقط شده همون جور که عرض کردم حجابهایی پیدا میکنه. این حجابها مانع از تابش انواره، اینها جلو میگیره. یقین کجا میخواد بیاد؟ کجا میتابه این یقین به قلب؟ ولذا این انسان به ما و انسانون قابلیت داره تا اون مرتبه اعلای یقین رو طی کنه. لازم نیست امام معصوم هم باشه، مثل قصه زید که عرض کردم، نه امام نبود، اما میتوانه، میتواند ببیند، میتواند حتی اون حیثیتی که ما میگیم حق الیقین به اون مرتبه برسه. این انسان قابلیت داره، اما قابلیت با فعلیت تفاوت میکنه. ولذا این مراتب کمالی که چه در ایمان و چه در یقین هست، انسان وقتی طی میکنه، هر مرتبه ای که طی کرد آثار و برکاتی داره. اینها با رذائل اخلاقی نمیسازه، اینها با کسب فضائل میسازه. در انسان، در وجود انسان قابلیتی ایجاد میکنه که میتوانه فحش بخوره و کوچکترین عکس العمل در قلبش هم پیدا نشه. میشه؟ میتوانه انسان تعریفش رو بگن، بالاش ببرن، اما هیچ در وجودش تأثیری نکنه. این ممکنه. انسان‌های ضعیفن که با تملق خودشون رو گم میکنن، انسان‌های ضعیفن که با چهار تا فحش به هیجان میان و عکس العمل نشون میدن، این ضعفه. این قصه رو برای دوستان چند نوبت عرض کردم. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگانی که در تهران اقامت داشتن و ما قبل از اینکه قم بیایم و در اوائل دوران طلبگی که ایام حیات ایشون بود خدمتشون می رسیدیم، از محضرشون خیلی بهره می بردیم، مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد تقی آملی است در تهران. عاشق محمد تقی آملی تقریرات صلات مرحوم میرزا رو ایشون نوشته، شرح منظومه سبزواری هم ایشون نوشته. آدم فوق‌العاده‌ای بود، آدم ملا مجتهد، که کسی بود که به قول معروف داخل در شبهه اعلمیت میشد در اون عصر خودش. خب ما خیلی خدمت ایشون میرسیدیم. یه روز خدمتشون نشسته بودیم، ایشون در مقام نصیحت ما بودن. یک نکته‌ای فرمودن من از خدا تا حالا 90 سال عمر گرفتم. از اول هم مشغول بودن، طلبه بودم، از همون اول وقتم رو به بطالت نگذروندم و اضافه بر این که در راه تحصیل تلاش کردم، در راه تهذیب هم کار کردم. اساتیدی هم دیده بود، مثل مرحوم آسید علی آقای قاضی در این مسیر اینا رو درک کرده بود. ایشون می فرمود بعد از 90 سال الان به مرتبه رسیدم، به شأنی رسیدم که اگر فحشم بدن، نه تنها در ظاهر عکس العمل نشون میدم، در دلم هیچی عکس العملی پیدا نمیشه، فحش میدم. یعنی از این فحش دهنده هم کوچکترین رنجشی در دلم پیدا نمیکنم. حالا ایشون تعبیر میکردن بالای منبر فحشم میدم. خب تو آخوندی هستی یه حرفا، بالای منبر فحشم میدم، هیچ کوچکترین ناراحتی نه از اون منبری نه از اون شخص پیدا نمیکنم، اصلا اثری برام نداره. اما ایشون بلا فاصله فرمود اما بعد از 90 سال وقتی این منبری رفته اینجا روزه داشت ایام عاشورا غیر ایام عاشورا، میگه وقتی میره منبر شروع میکنه به تعریف کردن از من، میگه عاشق محمد تقی خیلی ملاست، هنوز بعد 90 سال قند تو دل من آب میشه، هنوز خوشم میاد. شروع که گریه کردم، گفت بعد 90 سال من هنوز حریف نفس خودم نشدم که بابا این تعریف این و اون چه قیمتی داره، چه ارزشی داره، در کجا اثر میگذاره. اون کسی که اثر گذار هست، حرکتش، رضایتش، او خداست، او هست که تأثیر میگذاره در همه شؤون. غیر او هر که باشه بالا و پایین، نگفت تو ملایی، نگفت تو آدم خوبی، خب چه اثری داره؟ اگر او میخواد بالا ببره، تمام عالم سعی کنن پایین بیارن، نمیتونن. و اگر او بخواد پایین بیاره، تمام عالم بخوان بالا ببرن، این نمیشه، امکان نداره. اگر ما به فرمایش ایشون بعد 90 سال تهذیب دیدن این همه اساتید، من هنوز در اینجا لنگ هستم، این نفوس به هر حال خیلی مهذبه ای بودن اینها، ماها چه راه دشواری در پیش داریم. و بدانیم در همین یقین، همین ردیف به اصطلاح مراتبی که ما بتوانیم طی بکنیم، مرگ انسان، مرگ، اینم باز بارها گفتم، این مرگ یک پرده ایست برداشته میشه، مشکل نیست. اولا روح باقیه، قیامت هست، سوال و جواب هست، تو همین دنیا در گیر قیامتی محالیمون نیست، تو همین دنیا جزا و عکس العمل از همینجا آغاز میشه و انتها به قیامت پیدا میکنه، حرکت داره. مرگ تنها چیزی که هست پرده ای برداشته میشه، هیچی نیست. ظرفیت وجودی تغییر میکنه، یعنی این بدن قفسی بوده، محبوس بودیم در این بدن، این قفس باز میشه، این پرنده روح آزاد میشه. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم. خود اون شاعر گفت چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، این بدن آمده محدود کرده، این روح خیلی ظرفیتش بیشتره، این روح آزاد میشه. وقتی روح آزاد شد، همه درد و رنج هایی که برای مرگ و سکرات گفته میشه، اون درد و رنج ها مال چیزاییست که خودمون درست کردیم، یعنی اون علائق، اون دلبستگی ها جدا شدن ازش رنجمون میده. دلبستگی هم قیمت نداره اگر بدانیم اون طرف چه خبره، اما محالیمون نیست. مثل این بچه، این بچه رو وقتی از سینه مادر بخوان ببرن شیرش رو، به اصطلاح بعد از 2 سال دیگه شیرش ندن، این بچه چقدر سختشه، دلبستگی داره، چه دلبستگی داره. این نمیتوانه بفهمه که اون قضا و اون مائده‌ای که در این دنیا هست غیر از این شیر چقدر زیاده، چقدر متنوعه، نمیتونه بفهمه. دلبستگی به این داره. ماها دلبستگی به پول، دلبستگی به مقام، دلبستگی به ریاست، دلبستگی به زن و بچه، دلبستگی به جهات موهوم داریم، با اینکه در روایات همش داریم دلبستگی به چیزای فانی پیدا نکنید. این بچه خیلی خوبه، پسر، دختر، ثمره زندگی انسانه، اما بدانیم انسان فانه، این بچه ممکنه روزی من باشم و از دست من گرفته بشه. اینو بفهمم، بفهمم. پدر، مادر ماندنی نیستن، همسر ماندنی نیست، پول ماندنی نیست، در معرض رفتنه. این دلبستگی ها ما رو عذاب میده، در وقت مرگ اذیتمون میکنه. و الا کسی که دلبستگی نداشته باشه، خب و چی نداره ناراحتیش؟ وقتی که آزاد شد، این روح آزاد شده، آزاد میشه از قفس. اما اگر این جرثومه فضائل باشه، فضائل اخلاقی، ملکات، اون ملکات درخششش رو تازه در اون عالم نشون میده، اینجا چیزی نبوده، اونجا تازه نشون میده خودش رو. اما اگر خدای نکرده یک صفت، نمیگم همه صفات رو همه رذائل، یک رذیله تو دل من، در نفس من به اصطلاح ملکه شده باشه، موندنی شده باشه، رسوخ در نفس من پیدا کرده باشه، اون وقت اونجا خودش رو نشون میده. آزاد از قفس که شدیم، اونجا به اصطلاح خودش رو کاملا نشون میده و تمام اون عذاب و درد و رنج، همه چیزایی که ما میبینیم و قرآن برای ما بیان میکنه همونجاست. اینا هر کدوم تجلی یک حیثیتی است، گرفتار میشیم. و الا مثل امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، ولو مثال به قول معروف مثال نادرستی است ما میزنیم، اون به اصطلاح بود از بختیاری بود، به اصطلاح چیز بود، از علاج بود. مرحوم نقل میکنن دیگه، حالا نقل مرحوم آقای آخوند ملا محمد کاشی هست ظاهرا، ایشون بهش پیله کرد که مثلا این نمازت، این وضوت، این چیز درست نیست، اینجوری نیست. این یه کمی خلاصه گوش کرد و حوصله کرد و چیز کرد و بعد رو کرد به مرحوم آخوند ملا محمد کاشی، گفت ببین اگه این نمازی که تو میخوای بگی اون نمازی است که علی میخوند، اون خود خدا هم مگه به خواب ببینه دیگه او یه چی؟ اما منو میگی به همینه، بیشتر از این ازم نمیاد، من همینه، یه عمری همین جور هستم. علی ابن ابی طالب یک استثناست در خلقت، اونم فهمید این هنره که آدم بفهمه این معنا رو. علی ابن ابی طالب تا شمشیر میاد پایین، روزش رو خوندیم دیگه بالای منبر، شمشیر پسر مرادی پایین میاد چی میگه؟ فسق و رب الکعبه، راحت شدن، راحتی. اون شبی که میخواست مسجد بره، حالات امیر المؤمنین نوشتن، به اصطلاح ذکر شده، همش دلتنگی داره امیر المؤمنین، دلتنگ چه زمانی میرسد، چرا زودتر نمیرسه این آزادی من، چرا آغاز نمیشه، چرا زودتر نمیاد؟ این رو ما میبینیم در حالات امیر المؤمنین. چرا؟ چون اون مرگ، مرگ انسان والا و انسان متعالی همینه. این مرگ شوق داره، شوق داره، ولذا عرفا اون اهل دل اینها شائق به مرگ بودند، انتظار مرگ رو میکشیدند که بیاد آزاد کنه، مرگ بیاد. عرضم به حضورتون که اون زندانی رو از قفس آزاد کنه، این زندانی در قفس مونده. اینها مراتبی است که یقین حالا من تهه به نیتی الى احسن نیات امروز میخواستیم عرض کنیم، نرسیدیم تا روز بعد انشاءالله. ما در این بحث بودیم که خود قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را، اساس قاعده رو ترک کردیم، نظرات اعلام رو که عرض کردیم، عرض کردیم بهترین کسی که در این قاعده اساسی وارد شده و بحث کرده مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه که به انتفاع قاعده منتهی شده، اصلا همچین قاعده نداریم. عرض کردیم مرحوم میرزا رضوان الله علیه، ایشون تصویر فرمودن قاعده رو، اما قاعده رو در مقام نفیش میکنند و اساسش هم این است که در اینجا این قاعده اگر مراد از ضرر، ضرر دنیایی باشه، در سلسله معالیل احکام واقع میشه و اصلا داخل در اون حیثیت قاعده ملازمه واقع نمیشه که مستتبع حکم شرعی باشه. و مرحوم محقق عراقی هم تقریبا به همین سیر ایشون هم حرکت کردن، اصل قاعده رو پذیرفتن، اما در این که این قاعده بتوانه حکم شرعی درست کنه، لزوم دفع ضرر محتمل، منع شرعی درست بکنه، به همین تقریب ایشون هم اشکال بفرمایند. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون در مصباح الاصول مطلب رو طرح میکنن مفصلن. ایشان به قول معروف وارد میشن، میفرمایند که ضرر محتمل الذی یجب دفعه به حکم العقل سه تا تصویر داره که این تصویرها رو ما در جهت ثالثه بحث میکنیم که مراد از این ضرر چیه. در اینجا فان کان المراد به العقاب، اونی که به درد ما میخوره عقابه، یعنی اونی که برای ما منشأ اثره، همین این است که مراد از ضرر عقاب باشه، که لزوم دفع ضرر محتمل یعنی لزوم دفع عقاب محتمل، که ما از عقاب محتمل به تکلیف محتمل برسیم، یعنی کاشف باشد از تکلیف محتمل ما به اون جهت برسیم. ایشون میفرمایند فاین کان المراد به العقاب فاما ان یکون وجوب دفعه غیریا او نفسیا او طریقیا او ارشادیا ولا یتصور له خامسون. این چهار تصویر ایشون میفرمایند هست. توجه داشته باشید مرحوم آقای خویی، سلام علیکم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا ایشون دارن حکم عقل را به اصطلاح تصویر میکنند، یعنی حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یکی از این چهار تصویر رو داره، یا غیریه، یا نفسیه، یا طریقیه، یا ارشادی. یکی یکیشون وارد میشن. اما وجوب غیری، ایشون میفرماین این محتمل نیست که مراد از ضرر در مقام وجوب غیری باشه. چرا؟ برای اینکه وجوب غیری همیشه نیاز داره به یه ذل مقدمه‌ای، به یک اصلی که اون اصل مطلوب مولا هست و وجوب از او ترشح میکنه به این ذل مقدمه میرسه. ما در اینجا چیزی نداریم که متوقف باشد بر دفع عقاب اخروی، یعنی این دفع عقاب اخروی مقدمه باشه برای یک معنای دیگر، این قابل تصویر نیست. پس وجوب غیری در اینجا ما نداریم، چون تکلیفمون یک تکلیفه. بعد می‌فرمایند اما وجوب نفسی، ایشان می‌فرمایند وجوب نفسی هم در اینجا قابل تصویر نیست. چرا؟ برای اینکه در وجوب نفسی عقاب اگر میخواد بیاد، عقاب روی خود واجب نفسی میاد اگر ترک بشه، نه روی احتمالش. اینجا لزوم دفع ضرر محتمل هست. در اینجا به تعبیر ایشون وجوب و دفع ضرر محتمل نمیتونه بیان برای تکلیف باشه. و تازه ایشون اشکال می‌فرمایند که خود بیان هم در اینجا، اگر ما بگیم لزوم دفع ضرر محتمل، خودش رساننده تکلیفه. این که احتمال که رساننده تکلیف نیست، باید تکلیف همون جور که قبل گفتیم احتمال تکلیف منجز باشه، یعنی تکلیفی باشه در مرتبه قبل از این تنجز پیدا کرده باشه، مثل علم اجمالی. در علم اجمالی تکلیف با علم منجز میشه، منتها در هر طرفی احتمال صرفه، احتمال مرهونه به علم اجمالی. این احتمال یه حرفی هست. اما در غیر صورت ما این که بگیم در اینجا وجوب نفس اصل نداریم. بعدشون اشکالی هم میفرماین که این اشکال قبلا هم داشتیم در کلمات اعلا. ایشون میفرماین اگر لزوم دفع ضرر محتمل، این لزوم نفسی باشه، لازمش این است که وقتی این لزوم هست یه حکم شرعی داره دیگه. پس من اگر لزوم دفع، به تعبیر اگر یادتون باشه به تعبیر مرحوم حاکم اقدام، من اگر این اقدام رو تخلف کردم، یه سیئه، یه اقدام، خود واجب اصلی محتمل را هم اگر ترک کردم، عقاب دیگه باید داشته باشه. دو تا عقاب باید ما در اینجا تصویر بکنیم که این قابل تصویر نیست. ایشون می‌فرماید ما اینجا احتمال تکلیفه، اگر یقین به تکلیف پیدا بکنیم و ترکش کنیم یه عقاب داریم. اینجا که تکلیف یقینی نیست و احتمالی، دو تا عقاب خب قابل تصویر نیست. پس وجوب نفسی هم در اینجا تصویر نمی‌شه. بعد می‌فرماید اما وجوب طریقی، وجوب طریقی رو نظر مبارک ایشون این است که این هم غیر معقول وجوب طریقی. چرا؟ برای اینکه تعبیری که ایشون دارن در وجوب طریقی، حالا در جاش اگر لازم شد بحث میکنیم، ایشون میفرماین وجوب طریقی هو الذی یترتب علیه احتمال العقاب و یکون منشأ له، یعنی وجوب طریقی که آمد منشئیت برای عقاب خودش درست میکنه، به خلاف ارشادی. این طریقی رو ایشون در مقابل ارشادی میفرماین. ارشادی رو که تعریف میکنن میفرماین ارشادی، امر ارشادی خودش منشأ عقاب نمیشه، بلکه یک عقابی هست رفته روی امری و این حکم ما رو ارشاد میکنه به اون مطلب. و به قول سیدنا استاد رضوان الله علیه، ایشون تعبیرشون این بود که امر ارشادی فی الحقیقه اخبارون لیس به انشاء، خبر میده از اینکه در این قصه این عقاب وجود داره. این معنا یترتب علیه هذا اخباره، اما در قالب انشاء آمده. این مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه می فرماین این خود امر ارشادی منشأ برای عقاب نمیشه، اما امر طریقی منشأ میشه، مثل اوامر احتیاط. اوامر احتیاط وقتی میاد احتمال عقاب درست میکنه در اینجا که شما در این تکلیف، اگر ما مثلا در دماغ، در فروج، در اعراض اگر احتیاط نداشتیم چی بود؟ خب در اینجا یا این کاری که ما داریم انجام میدیم به حرام واقعی میخورد، عقاب داشتیم، اگر منجز شده بود برامون البته، نه اینکه بی تنجیز عقاب بیاد و معنا نداره. اما صرف احتمال در اینجا احتیاط میاد میگه ببین من اینجا احتمال عقاب رو دارم برای تبیین میکنم و لذا نوعی تنجیز در اینجا درست میشه. این حالا در جای خودش انشاءالله اگر بحث کنیم، یعنی خود ادله احتیاط، البته اینو مفصل گفتیم، ادله احتیاط یه طریق برای بیانه. گاهی از اوقات مولا بیان رو صریح میکنه، میگه این امر رو از شما یه مکلف میخوام، یه وقت امر به احتیاط میکنه. امر به احتیاط یعنی جوانب احتمالی رو شما نگه دار که اون تکلیف واقعی من تفوید نشه، اون غرض تفوید نشه. خب اینجا احتمال عقاب درست میکنه. ایشون میفرماید که در اینجا امر طریقی اگر بخواد اینجا احتمال عقاب درست بکنه، این هم غیر معقوله. چرا؟ ایشون میفرماید که وجوب طریقی منشأ میشه برای احتمال عقاب، یترتب علیه احتمال العقاب. من تا تأکید میکنم ان احتمال تکلیف الواقعی لا یستلزم احتمال العقاب الا مع تنجز تکلیف و وصوله الى المکلف بنفسه او به طریقه. فمع عدم تنجز تکلیف و عدم وصولهی به نفسه ولا به طریقه لیس هناک احتمال للعقاب اصلا. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا، البته اون عرضی که من کردم در احتیاط با اینجا طریقی خاطی نکنید، او احتیاط در جایی که ثابت باشه ها، اینجا امر طریقی غیره، یعنی اوامر احتیاط طریقیه اما کل امر طریقی احتیاط نیست، ولی زا در وصول اینجا نظر دارن مطلب قاطی نشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با این بیانی که عینش رو من خوندم تأکیدی دارم. تأکید عبارت از این است که در اینجا احتمال عقاب درست میکنه، درست احتمال عقاب درست میکنه، اما احتمال عقابی که این امر طریقی برای ما درست میکنه، این احتمال عقاب زمانی قابل تصویر، امر طریقی آمده احتمال عقاب هم درست میکنه، اما در کجا احتمال عقاب قابل تصویره؟ که ما یک عقاب مسلمی داشته باشیم احتمالش داده بشه، نیست اینجور؟ عقاب باید باشه، تصویر بشه، در واقع احتمالش باشه، که اینجا امر طریقی بیاد بگه این احتمال رو تحفظ کن، بیشتر از این که نیست. خود اون امر اصلی به اصطلاح امر واقعی، عقاب در صورتی براش ثابت میشه اگر من ترکش کنم یا تفویتش کنم که منجز باشه، واصل شده باشه به مکلف. ما در فرض شبهه تحریمیه داریم صحبت میکنیم، درست؟ در شبهه تحریمیه شبهه وجوبی هم دیگه فرق نمیکنه. در اینجا در شبهه تحریمیه اون حرام واقعی، این در متن واقعه، اگر در اینجا حجت براش قائم شد، بیان براش آمد، این منجز میشه. وقتی منجز شد عقاب مسلم پیدا میکنه، درست شد؟ اگر چنین تکلیف منجزی میخواد باشه، احتمالش احتمالیست که امر طریقی در موردش تصویر داره. اما به قول ایشون اگر در اینجا حجت بر من تمام بشه، بیان بر تکلیف واقعی تمام بشه، دیگه احتمال چی هست که لزوم دفعش باشه؟ احتمال نمیخواد. کجا این مطلب تصویر داره؟ همون تصویری که همه آقایون میکنن، این است که تنجز از راه دیگری ثابت شده باشه که ترتب عقاب مسلم باشه، اون وقت این احتمالی که امر طریقی میاره احتمال عقاب مسلم بشه. این فقط تصویرش در علم اجمالی در شبهات مقرون به علم اجمالی، در شبهات ارزم به حضورتون که ابتدائیه و بدویه قبل الفحص، این تصویر داره که تنجس رو در اونجا، البته در شبهات بدویه هم علا اشکالن که در جاش گفتیم، این رو تصویر بتونیم بکنیم. خب اون کسی که اینجا لزوم دفع ضرر محتمل میگه که نظرش این نیست. اون کسی که لزوم دفع ضرر محتمل میگه در تمام شبهات تحریمیه میخواد این حرف رو بزنه، نه فقط در خصوص علم اجمالی. در علم اجمالی اخباری و اصولی هر دو میگن علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، و لذا اونجا ولو تعریف میکنن علمیست و شوبه به جهل، اما در اساس علم محفوظه و انما شک و تردید انما یکون در متعلق علمه، نه در نفس علم. علم به عنوان این تمامه، اون متعلق گیر داره و تردید درش هست. بنابراین در اینجا خود این وجوب طریقی هم برای ما به قول معروف آبی گرم نمی کنه، چیزی از این وجوب طریقی حاصل نمیشه، چون احتمال عقابی که ما میخوایم امر طریقی درست بکنه، احتمال بلا فاصله میگیم احتمالیست که برای تکلیف واصل است، تکلیف منجز است یا تکلیف غیر منجز. اگر تکلیف غیر منجزه، اونجا احتمالش هیچ اثری نداره و عقاب آور نیست، احتمال عقابم درست میکنه، چون در اصلش عقاب نیست، در خود اصلش وجود واقعیش عقاب نیست، باید منجز باشه. بعد ایشان یک نکته ای رو در اینجا میفرمایند، ارزم به حضورتون که میفرمایند وقتی که حالا و به عبارت اخرى در اینجا و این احتمال العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل فجعل وجوب دفع الضرر المحتمل لغو، اذ الاثر المترتب عليه هو احتمال العقاب المتحقق مع قطع النظر عنه على الفرض، و این لم يحتمل العقاب فيكون دفع الضرر المحتمل منتفيا بانتفاء موضوعه، که همون معانی است. بعد میفرمایند فيتعين، غیری نشد، نفسی نشد، طریقی نشد، فقط باقی میمانه ارشادی. میفرماین فتعین یا فتعین ان یکون وجوب دفع الضرر المحتمل ارشادیان، به معنا ان العقل یحکم و یرشد الى تحصیل المؤمن من عقاب مخالفت تکلیف الواقعی الى تقدیر تحققه. عقل یرشد به این معنا. بعد میفرمایند و الفرق بینه و بین الوجوب طریقی ان الوجوب طریقی هو المنشأ لاحتمال العقاب و لولا لما کان العقاب محتملا الا ما تقدم بیانه، بخلاف الوجوب الارشادی فانه فی رتبه لاحقه عن احتمال العقاب، قبلا احتمال عقاب باید تصویر شده باشه، بعد این حکم بیاد ارشاد به او بکنه. از لولا احتمال العقاب لما کان هناک ارشاد من العقل الى تحصیل الامن من. این بیان شریف مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست که در اینجا تصویر فرمودن. بنابراین از نظر ایشون لزوم دفع ضرر محتمل در فرضی که مراد از ضرر عقاب اخروی باشد، این لزوم دفع ضرر محتمل ارشاد است. ارشاد به چی؟ این احتمالی که در اینجا هست ارشاد است به این که نکنه در اون تکلیف واقعی که احتمالش رو اینجا میدیم خلاصه بیفتی و تفویت غرض بکنی، ارشاد به این حیثیته. پس در رتبه قبل از امر ارشادی چیزی باید داشته باشیم که ارشاد به او باشه. ایشون میفرماید عقل چنین حکمی داره، یعنی عقل وقتی میبینه اینجا شرع غرضی داره و الان من در مقامی هستم که ممکنه تفویت بشه، ارشاد میکند مرا. ارشاد راهنمایی، همونجور که گفتیم اخباره، راهنمایی میکنه، خبر میده به من که حواست جمع باشه، اینجا خطر هست، اینجا مشکل هست. اینه خب این فرمایش مرحوم آقای خویی. قالب و به اصطلاح ترتیب خیلی قشنگه، یعنی انصافا ایشون تمام فروض محتمل رو آوردن عرضم به حضورتون که و بعد به صورت منطقی همه شقوق رو جز یک شق رد کردن، منتها یک اشکال در کلام ایشون هست. ایشان خیلی راحت این آخرم که نتیجه میگیرن میفرماین العقل یحکم و یرشد. خب ما سوالمون اینه، اون سوالی که دیروزم کردم، فقط آقای خویی هم نیست، میرزا هم هست، مرحوم آغازی های عراقی هم هست، نو آقایون هستن، اینا چجور تصویر میفرمایند ارشادیت را در حکم عقل؟ بله مولا بود، حالا عرفی بود یا مولای حقیقی، یحکم یورشه، همه اینا درسته، اما عقل ارشاد به این معنا نداره. ما در شرع ارشاد داریم به حکم عقل، اما حکم عقل ارشاد به حکم شرع داشته باشه ما نداریم. چرا؟ علتش هم این است که همون نکته که مرحوم حاج شیخ فرمون، بابا عقل غیر از ادراک و تعقل چیزی نداره. عقل شما مبناتون استقلال عقلی است، ادراک قوه عاقله است، ادراک قوه عاقله صرف الادراکه، عقل این رو درک میکنه همین. اما بکن نکن این کار شرعه، عقل نمیگه این رو. اجازه فرمایید. بله بله، حالا شما برگشتید اون بحثای قبل، اینا رو بحث کردید، شما تشبیه نداشتید، ما اونجا مفصل حرف عاشق رو گفتیم، الان نتیجه داریم میگیریم. ما در اینجا ادراک نداریم، اون قوه عاقله‌ای که اینا تصویر میکنن، اونی که شما میفرمایید در روایات و بساط عقل، فقط این قوه عاقله تنها نیست، او حسیات دیگره، او در جای خودش. عقل بیش از ادراک نداره و ادراکش هم عرض کردیم ادراک ملائمت نسبت به عدل هست و منافرت نسبت به ظلمه. در بناء عقلا هم، عقلا دیروز باز بعضی از آقایون صحبت میکردن، عقلا حاکمیت و حکومت ندارن، ولایت ندارن، عقلا بناگذاری سیره است. بله توی عقلا حکومت درست میشه، حکومت که درست شد نه اینکه سیره عقلا هست، سیره عقلاییه میگه باید نظامتون رو حفظ کنید، اونها مثل موالی و عبید عرفیه هست درست میشه تو خودشون. در موالی و عبید عرفیه که درست شد نظامات عقلایی میاد، میگه اطاعت ممدوحون. چرا؟ برای اینکه اطاعت عدله و در اینجا سرپیچی و تخطی نسبت به همون قانونی که وضع میکنن امثال اینها، میگه این اسیانون، وقتی اسیان شد مذموم میشه. عقل این ادراک رو داره. حالا این ادراک چقدر ظرفیت برای ارشاد داره؟ حکم عقل عملی، ما وقتی ادراک عقل رو نسبت به حسن دیدیم، هازا عدلون لا محاله، دنبالش هست یم بقی ان یعمل، یعنی بقی ان یترک، در طرف مقابلش ما داریم، این هست. اما این طبیعت این ادراک امر نیست، مولویت و بایدیت نیست، این رو توجه بهش بکنیم. شما از من عقل میگم، شما میرید سیره عقلایی، او رئیس اجازه فرمایید مولا، عقل رئیس نیست، عقل مولویت نداره، اینا همه میگن دیگه. آخه اینا دست کردیم شما نبودید، الان تازه میخواید آخر وقتی اشغال کنید به همه اون مطالب، این که نیست. اینا بفرمایید در اینجا ولایتی ما برای عقل قائل نیستیم، ولایت قائل نیستیم، مولویت نداره عقل، وقتی مولویت نداره آمریت نداره، امر نیست در عقل، وقتی امر نبود نه غیری داره، نه نفسی داره، نه ارشادی داره، نه طریقی داره، نه کفایی داره، نه عینی، هیچ کدام از اینا، اینا انقسامات امره. امر چیزیست از عالی به دانی، امر چیزیست مولویت باید درش قابل تصویر باشه، و در اینجا اشکال اساسی این است که عقل این را نداره. اگر چیزی عقل داشته باشه صرف الادراک، صرف التعقل، بیشتر از این ما در عقل نمیتوانیم تصویر بکنیم، چه در مورد عقل عملی و چه در مورد عقل نظری. هیچ تفاوتی در این حیثیت نیست. عقل آمریت نداره و ادراک داره، و اون حجت باطنی هم که خدا در وجود انسان گذاشته همین ادراکه. یعنی بشر رو جوری ساخته که وقتی ادراک کرد عمل میکنه بر طبقش. در سایر قوا هم همین وقت گذشت. من وقتی دستم رو اینجا کشیدم دیدم داغه و آتشه، دستم رو عقب میکشم، نه اینکه به من امر میکنه عقب بکش. ادراک من انسان رو وادار میکنه اجتناب بکنم. بسیار خوب گذاشت، احسنت. شما به این صورت قبول کنید، خیلی خوب. اشکالی حل کردید، اشکال بزرگی شما حل کردید با این حرف، اگر تمام باشه البته.